خرید محصول کافی عدد 2 رو به 1644 بفرستی و این محصول فوق‌العاده رو درب منزل تحویل بگیری. امارات، یک راز زیبا. شماره پشتیبانی 0-21-26-40-72-25.
سندباد، بروزترین سامانه چند منظوره حمل و نقل مسافر، ارسال، درخواست، تأمین کالا و خدمات، خرید، فروش، پرداخت امن اینترنتی و خدمات بسیار دیگر. سندباد، از راه رسید. سندباد.
دوستان عزیزم، خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران. امیدوارم که همچنان فرصت داشته باشین که با ما همراه باشید. اما همکار خوبم آقای معتمد هاشمی هم در استودیو حضور دارن، در خدمتشون هستیم. امروز ما شاهد نهمین بازی ایران هستیم در بازی‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال 2022 و قرار هست که بازی ایران و کره جنوبی رو داشته باشیم. در خدمت آقای معتمد هاشمی هستیم. بقیه توضیحات رو از زبان ایشون می‌شنویم. سلام بر شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مینخانی، همکار گرامی و شنوندگان محترم رادیو ایران. جا داره که یک بار دیگر آغاز سال 1401 خورشیدی رو خدمت همه شنوندگان محترم تبریک عرض بکنم. همونطور که شما اشاره کردید، تیم ملی فوتبال کشورمون از 30 ثانیه قبل بازی خودش رو برابر تیم کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 در ورزشگاه جام جهانی سئول آغاز کرده. این مسابقه از این نظر های اهمیته که تیمی که برنده بشود میتونه که صدرنشین گروه باقی بماند تا انتهای رقابت‌های مقدماتی جام جهانی. هر دو تیم صعود خودشون رو به رقابت‌های جام جهانی آینده قطعی کردن، ولی در جدول مسابقات تیم ملی کشورمون توانسته با 22 امتیاز در مکان اول باشه با 7 پیروزی 1 تساوی و بدون باخت. کره جنوبی هم با 6 برد 2 تساوی بدون باخت با 20 امتیاز در مکان دوم جدوله. اگر کره ایران رو ببره در این مسابقه بلی، که کره به احتمال بسیار زیاد صدرنشین این گروه میشه، ولی خب تساوی یا پیروزی احتمالی ملی پوشان کشورمون در این مسابقه شرایط رو برای تیم ملی فوتبال ایران در اولین مسابقه سال 1401 و اولین بازی تیم کشورمون در قرن جدید بسیار مناسب خواهد کرد برای شرکت در جام جهانی آینده. این نکته من اشاره بکنم که علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی و سامان قدوس به علت ابتلا به ویروس کرونا در این مسابقه همراه تیم ملی فوتبال ایران نیستند. سعید عزت‌اللهی و صادق محرمی هم محروم هستند و تیم ملی فوتبال ایران با ترکیب امیر عابدزاده، احسان حاج صفی، شجاع خلیل‌زاده، میلاد محمدی، احمد نوراللهی، وحید امیری، محمد حسین کنعانی زادگان، علی قلی زاده، سید مجید حسینی، سردار آزمون و امید نورافکن این بازی رو مقابل تیم ملی فوتبال کره جنوبی آغاز کرده. کره‌ای که از سال 1986 به طور مداوم در رقابت‌های جام جهانی فوتبال حضور داشته و البته در دوره‌های اخیر رقابت‌های انتخابی جام جهانی که همراه تیم ملی فوتبال ایران بوده، یک موقعیت بسیار خوب رو تیم ملی فوتبال ایران در این لحظه از دست داد برای باز کردن دروازه تیم ملی کره جنوبی که با ناهماهنگی مهاجمان تیم ملی ایران و در واقع توپ ضعیفی که به سمت دروازه کره زده شد، امکان باز شدن دروازه کره ها فراهم نشد. گفتیم که خب در رقابت مقدماتی جام جهانی 2014، 2018 و همین رقابت مقدماتی جام جهانی 2022 ما با کره جنوبی هم گروه بودیم و کره ها نتونستن که در بازی های قبلی انتخابی جام جهانی ایران را ببرن و خیلی دوست دارن که در این مسابقه برابر دیدگان تماشاگران خودشون نتیجه خیلی خوبی رو برابر ایران به دست بیارند. ایرانی که خب همیشه یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا بوده و توانسته که عملکرد خیلی خوبی به نمایش بگذاره. در صحنه‌ای هم که سپری شد و چند ثانیه قبل رخ داد، سردار آزمون در بطن حرکت بود، مهاجم تیزچنگ تیم فوتبال بایر لورکوزن آلمان. خانم مینخانی، ما ان شاء الله در فواصل پخش هر جا که زمان به ما اجازه بده شنوندگان در جریان این رخداد مهم قرار خواهیم داد.
همینطوره. خیلی ممنونم از شما آقای معتمد هاشمی. آرزوی موفقیت داریم برای ملی پوشان فوتبال کشورمون. ان شاء الله که با خبرهای خوش در خدمتتون خواهیم بود. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. ممنون و سپاسگزارم و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید.
ایران، جهان، سیاست.
رژیم صهیونیستی علاوه بر بحران منطقه
یمن، بحرین، اردن.
جهان در سالی که گذشت. جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام مردم عزیز ایران، سال نو بر شما مبارک. من ناصر صالحی هستم و اینجا برنامه جهان در سالی که گذشت. این برنامه هر روز یک ماه سال 1400 را مرور میکند. ما امروز هم در کنار شما تحولات مرداد ماه 1400 را واکاوی خواهیم کرد. همراه ما بمانید. در میانه تابستان 1400 اوضاع خوزستان به هم ریخت. این استان راهبردی ایران با کمبود آب روبرو بود و به همین دلیل اعتراض‌هایی در آن صورت گرفت. اما مدتی بعد این حرکت‌ها توسط گروهی خاص به آشوب تبدیل شد. همزمان رسانه‌های بیگانه به این موضوع ورود کردند.
شلیک گلوله و گاز اشکاور برای پراکندن معترضان به بی‌آبی در خوزستان. آیا صدای تشنه‌کامان با سرکوب خاموش می‌شود؟
اعتراض به بی‌آبی، اعتراض به بی‌توجهی مسئولان.
حکومت ایران برای بحران چه راه حلی دارد؟
طبیعی بود که از منظر رسانه این بهترین فرصت برای بازنمایی اعتراض در ایران بود. به همین دلیل این رسانه‌های بیگانه دنبال جریان سازی افتادند.
جمهوری اسلامی آب رو به روی مردم منطقه باز می‌کنه.
واقعا تصور نمی‌کردن که اعتراضات چنین گسترش پیدا کنه.
اما در داخل کشور بسیاری از گروه‌های جهادی وارد عمل شدند تا مردم خوزستان بدانند همه ایران به فکر آنها هستند.
نهضت عاشورا.
گروه‌های داوطلبی که برای سیراب کردن مردم تشنه روستاهای پایین دست کرخه پا به میدون گذاشتند.
الان نزدیک تقریبا ما 17 تا تانکر داریم، نزدیک 6 تا نیسان داریم. روزانه دو دفعه صبح آب بارگیری میشن، دو دفعه بعد از ظهر بارگیری میشن که توی این 17 تا روستا دارن آبرسانی میکنن.
گروه اعزامی از ایلام مسئولیت رسوندن آب به روستاهای الهایی رو به عهده گرفته.
مدت 10 روز ما اینجا مستقریم. تعداد 12 دستگاه خودرو از سطح سپاه، ادارات و نهادها و دوائر دولتی اعزام شدیم به منطقه.
اگه اینا نبودن این احشاممون از بین میرفت که با تانکر میآوردن آب. خیلی زحمت کشیدم.
با تمام اقدامات انجام شده هنوز تا رسیدن به خواسته های به حق مردم این منطقه راه زیادی باقی مونده.
آقا مردم کمک میخوان، این زیربنا میخواد، لوله کشیش چیزا زیربنای اصلی میخواد.
واسه هموم و آب و اینا میریم بیرونشه.
آوردن، تانکی نداریم، قابله میذاریم.
حرفای نیروهای جوان و انقلابی که پای کار بودن هم شنیدنی بود.
تا کسی نه یا تو این گرمای شرجی 50 درجه تو این زمین بیابونی واینسته، شاید متوجه نشه این مردم چی میگن.
تو همین روستا یه جلسه هیئت دولت بزنن، ببینن چند دقیقه دووم میارن اینجا تو این آفتاب.
روند امدادرسانی به روستاهای پایین دست کرخه تا پایان کامل تنش آبی ادامه خواهد داشت.
اما هوشیاری مردم خوزستان نگذاشت جریان سازی رسانه‌های بیگانه به نتیجه برسد و زیاد دوام داشته باشد. همزمان مردم و مسئولین برای کاهش دردهای مردم شریف خوزستان فعالتر شدند. حجت الاسلام مرادی، رئیس کل دادگستری خوزستان:
بخشی از این عزیزانی که در این تجمعات حضور داشتند اصلا برای اونها پرونده هم تشکیل نشد. در همون مرجع انتظامی با تذکرات پدرانه‌ای که از سوی مراجع انجام شد بلاقید آزاد شدند.
در چند روز بعد تلاش دولت برای حل مسئله آب جدی‌تر شد. این مسئله در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در مرداد 1400 هم مورد تأکید بود.
ناراحتن، مشکل آب مشکل کوچکی نیست، اونم تو اون هوای قضایی خوزستان، اونم مردم خوزستان. مردم خوزستان بسیار مردم با وفایی هست. در دوران 8 سال دفاع مقدس اونهایی که لب خط مقدم مشکلات بودن مردم خوزستان بودن، انصافا ایستادن. من از نزدیک شاهد بودم، من دیدم از نزدیک که مردم خوزستان چقدر چقدر با وفا و با اهتمام جوانهاشون رو فرستادن، مرداشون رو فرستادن، زناشون کمک کردن. این مردم با وفا و علاقه من نبایستی دچار این مشکلات باشن. خب نمیشه واقعا ملامت کرد مردم و بایستی به کار مردم رسیدگی بشه. باید رسیدگی میشد اگر رسیدگی های لازم در وقت خود انجام میگرفت، مسلم این وضعیت برای مردم پیش نمیامد. حالا همه خب الحمدلله دستگاه های مختلف دولتی و غیر دولتی و اینها مشغول کار شدن این کارها رو دنبال کنن.
به دنبال این مسئله سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه هم به خوزستان رفته و در حاشیه بازدید از روستاهای شهرستان دشت آزادگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت در کنار مردم خوزستان هستیم و جهت پایش آخرین وضعیت تنش آبی در استان و همچنین روند کمک رسانی به هموطنان خوزستانی در منطقه هستیم. اما خواسته واقعی مردم خوزستان و راه حل آن چه بود؟ همان موقع دکتر کریم حسینی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی اینطور صحبت کرده بود.
عمده مشکلات ما در استان خوزستان در بخش غربی استان و شهرهایی که در مسیر رودخانه کارون بودن و رودخانه کرخه، در روزهای گذشته به حمدالله با بسیج همه امکانات و حضور مسئولین دولتی و همچنین هیئت‌هایی از قوای سگانه کشوری و همچنین برادران عزیز و بزرگوار در ارتش، سپاه و بسیج حضور چشمگیری رو داشتن، گروه های جهادی که حضور پیدا کردن، اراده همه بزرگواران بر این هست که مردم عزیز ما در شهرها و روستاها هم در بحث آب شرب و هم در بحث آب کشاورزی و کشت‌های تابستانه‌ای که دارن و هم دامداران و دامپروری که در استان به شکل سنتی وجود داره دچار مشکل کم آبی نشن. رهاسازی آب از پشت سدهای دز و همچنین سد کرخه صورت گرفت، دبی آب افزایش پیدا کرد، آب در هر دو رودخانه جریان بیشتری پیدا کرد. یکی از مشکلات و مطالباتی که در حوزه تالاب‌ها داشتیم، تالاب هورالعظیم هم به حمد الله وضعیت بهتری پیدا کرد. قطعا مطالبه مردم و اهالی اون مناطق این هست که این جریان پایدار آبی در رودخانه های استان مستمر باشه که مشکلاتی که پیش اومد انشاءالله تکرار نشه.
جنب و جوش شهری یران، دریچه‌ای به تحولات جهان امروز. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما حوادث یمن باز هم خبر جاری و روزمره در مرداد ماه 1400 بود. انقلابیون یمن عملیات آزادسازی و ایمنسازی استان راهبردی البیضاء را کلید زدند. سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت
نیروهای یمنی مقادیر زیادی از دهه به غنیمت گرفتند. این نیروها در صدد پاکسازی بقیه مناطق تحت اشغال عناصر تکفیری در استان بیضا هستند. عملیات نیروهای مسلح یمن تا پایان حملات ائتلاف سعودی لغو محاصره و آزادسازی همه اراضی جمهوری یمن و اعمال حاکمیت و تحقق استقلال این کشور ادامه خواهد داشت.
شبکه خبری المیادین از تامین امنیت استان البیضا به استثنای برخی نقاط توسط ارتش و نیروهای مردمی یمن خبر داد و تأکید کرد که این شکستی برای ائتلاف عربی سعودی به شمار می آید. استان مرکزی البیضاء منطقه وسیعی از یمن است که از حیث منابع طبیعی خالی از اهمیت اقتصادی است و به طور کلی در بین ناظران یمن کمتر مورد توجه قرار می گیرد و غالباً در طول سالهای جنگ به محل تجمع نیروهای القاعده و داعش تبدیل شده است. پایگاه خبری العهد لبنان.
ضربه محکمی به عربستان سعودی در استان شبوه یمن وارد شده پس از آنکه منابع کمیته آشتی قبیله‌ای وابسته به صنعا اعلام کردند که شیوخ قبایل مجاور استان البیضاء به زودی با نیروهای صنعا که نیروهای پیشتاز آنها به منطقه بیهان و شبوه رسیدند توافقنامه امضا می‌کنند، عربستان سعودی و مزدورانش در این استان در معرض تهدیدات بزرگی قرار گرفتند. توافقنامه شده از سوی قبائل شامل شرایط اخراج ائتلاف سعودی و عوامل آن از جمله حزب اصلاح و دیگر عوامل آن از مناطق تحت نفوذ آنها در ازای تبدیل نشدن این مناطق به میدانهای جنگ میان صنعا و دشمنان آن خواهد بود.
تحولات یمن در مرداد 1400 اوضاع را به سمت تغییر فضای میدان نبرد پیش برد. مصیب نعیمی کارشناس غرب آسیا در این باره معتقد است
عموما شرایط یمن همونطور که پیش بینی میشد به مرحله بسیار حساس و سرنوشت سازی نزدیک شده، چرا که یمنی ها ثابت کردند که تحت هیچ شرایطی تسلیم زور و قلع و خم و کشتار جمعی نخواهند شد. از این رو در مرحله فعلی طبق برنامه‌ریزی نظامی که اونجا انجام گرفته، نقاط حساس و آسیب پذیر رژیم عربستان که عامل اصلی این اشغالگری و کشتاره هدف قرار دادن و واکنش سعودی ها در بمباران مناطق مسکونی و زیر فشار قرار دادن یمنی ها دلیل روشنی بر ناکامی اونها در یک جنگ تمام عیاریه که حالا قبلا به صورت ائتلاف و بعد از اینکه همپیمانانشون اونها رو رها کردن به تنهایی و در بخش دیگرش توسط امارات علیه یمن داره اعمال میشه. این امر به نظر میرسه که با توجه به شرایط که الان پیش اومده، بالاخره چیزی که به نام جامعه بین‌المللی است یا حداقل سازمان ملل که اخیرا فعال شده، وادار خواهد کرد که سعودی ها رو از ادامه این روند باز داره، اگرچه سعودی احساس میکنه که در صورت ناکامی و شکست خود سیستم داخلیش مورد سؤال جدی و چالش قرار خواهد گرفت. لذا اون چیزی که عربستان رو در این مرحله به ادامه این جنگ وادار کرده، ترس از آینده است، چرا که مردم یمن خواستار پایان جنگ تنها نیستند، بلکه خواهان مجازات عاملین و جنایتکاران و همچنین بازسازی خرابی های یمن توسط رژیم عربستان هستند که عامل این تخریب بوده.
اما گرما در تابستان 1400 سراسر دنیا را فرا گرفته بود. در این میان در غرب امریکا، ایالت معروف کالیفرنیا که جنگل‌های سرسبزی دارد در آتش سوخت. اما این آتش سوزی‌ها چقدر جدی بود؟ گزارش همکارم از این بحران آتش سوزی را بشنوید.
آتش سوزی در کالیفرنیا هر سال تکرار میشه به حدی که مردم محلی گاهی اوقات تعجب میکنن که چیز دیگه‌ای برای سوختن باقی نمونده. اما امسال این آتش سوزی بسیار شدید بود. مهر سال گذشته فرمانده کالیفرنیا در مورد شدت آتش سوزی ها گفته بود:
گستره جنگل هایی که تومه حریق شده بیشتر از آن چیزی که در 67 سال گذشته ثبت شده. این آتش سوزی ها تا حالا دست کم 8700 ساختمان رو که اغلب مسکونی هم بودن از بین برده. گستره آتش بالغ بر 1,620,000 هکتار برآورد شده. تلاش 16,400 آتش نشان برای مهار آتش بی نتیجه بوده.
و این آتش سوزی ها باز هم تکرار میشه. مجری شبکه خبری CBS گزارش داد:
آتش سوزی ها در حال حاضر 3 برابر بیشتر از سال 2020 پوشش گیاهی منطقه را ویران کردند. طبق تحقیقات مقدماتی، سقوط درخت روی یکی از هزاران کابل برقی در منطقه وجود دارد منشأ این آتش سوزی بوده. این خط برق مربوط به شرکت اپراتور خصوصی است که قبلا نیز در ایجاد آتش سوزی مقصر شناخته شده بود، اما از سوی دولت و مقامات محلی اتفاق جدی گرفته نشد و باعث تکرار این آتش سوزی گسترده شد.
آتش سوزی در کالیفرنیا نشان داد مدیریت بحران در آمریکا کاملا حساب شده است و رسانه‌ها در این کشور اجازه ندارند در روزهای بحران علیه نیروهای امدادی صحبت کنند و جو روانی جامعه را منفی کنند، چیزی که برای ایران همیشه 100% تجویز میشه.
جنب و جوش، شهلی یران، دریچه‌ای به تحولات جهان امروز. رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز.
همانطور که می‌دانید، در آخرین روزهای خرداد 1400 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و سید ابراهیم رئیسی منتخب مردم ایران راهی پاستور شد. در 13 مرداد 1400 مراحل تنفیز او برگزار شد و 3 روز بعد هم در مجلس شورای اسلامی قسم یاد کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این مراسم جابجایی قدرت در قوه مجریه را امید آفرین برشمردند و گفتند:
یک جنبه دیگر از مردمی بودن عبارت است از مبارزه با فساد. اگر به معنای واقعی کلمه ما می‌خواهیم در کنار مردم باشیم، باید با فساد و مفسد بی‌امان مبارزه کنیم.
که خب ایشون در مسئولیت قبلی حرکت مبارزه با فساد رو شروع کردن و اقدامات خوبی انجام گرفت، لکن اصل قضیه اینجاست، بسترهای فساد، زمینهای فساد در قوه مجریه تشکیل میشه، اینجا باید با فساد مبارزه کرد.
رهبر انقلاب با اشاره به شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی مبنی بر مردمی بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم بودن گفتند مردمی بودن موضوع بسیار مهمی است و رئیس جمهور محترم و همکارانشان باید تلاش کنند این شعار در واقعیت محقق شود و به معنی واقعی و بدون در نظر گرفتن امتیازهای طبقاتی و گروهی در میان همه مردم باشند.
یک توصیه به رئیس جمهور محترم این است که در شعارهایشون مسئله مردمی بودن و از مردم شنیدن در میان مردم بودن تکرار شده، این رو از دست ند، این چیز بسیار مهم، دولت مردمی را که شعار ایشون بود اینو در واقعیت محقق کنن، به معنای واقعی کلمه با مردم، در کنار مردم، در میان مردم باشه. مردم یعنی همه مردم بدون امتیازهای طبقاتی و گروهی. البته حضور در میان مردم که سابقه این کار رو هم ایشون دارن نباید غافل کنه افراد رو از ارتباط با نخبگان. ارتباط با نخبگان هم در جای خود یک حرکت بسیار لازم و مفید است، تبادل نظر با نخبگان، استفاده از نظر نخبگان.
سه روز بعد هم مراسم تحلیف برگزار شد. 115 مقام از 73 کشور جهان در مراسم تحلیف رئیس جمهور کشورمان شرکت کردند. دولت همان ساعت اولیه کار خودش را شروع کرد. مهمانهای خارجی که برای تحلیف آمده بودند با مسئولین دولت 13 گفتگو کردند. از حضور نمایندگان حماس و حزب الله گرفته تا نمایندگانی از هندوستان، روسیه، ترکیه، افغانستان و ارمنستان و دیگر کشورها که در این چند روز انجام شد.
و سلام بر میهمانان ارجمند، خانواده معزز و مکرم شهیدان، رؤسای محترم جمهور، معاونین رئیس جمهور، نخست وزیران گرامی، وزرای امور خارجه، نمایندگان ویژه کشورها و سازمانهای بین‌المللی، سفرای محترم و رؤسای محترم گروه‌های جهادی.
نزدیک به 8 ماه از آن روز گذشته است. دولت تشکیل شده و مردم می‌توانند تا اندازه‌ای درباره عملکرد دولت نظر بدهند. با این وجود هنوز اولویت‌ها همان است. اما دولت چه باید بکند؟ در این باره دیدگاه دکتر خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی را می‌شنویم.
البته من تصور میکنم که مردم شرایط رو میدونن به چه صورته و میدونن که در زمان بسیار کوتاه نمیتونن انتظار اینو داشته باشن که شرایط به سرعت بهبود بخشیده بشه. اما یک نکته بسیار مهمه، اول اینکه در کشور ما بر اساس تقسیم بندی که اقتصاددانان دنیا انجام میدن، ما جز اون دسته، در اون 3 دسته جز دسته هستیم که رئیس جمهور میتواند با چند دستور صریح شرایط رو تا حد قابل قبولی به سرعت بهبود ببخشه. مثلا ببینید، اگر در مورد گمرک چند دستور صریح صادر بشه، 400 هزار میلیارد در سال جلوی قاچاق گرفته میشه. خب این خیلی رقم بزرگی است، تقریبا میشه گفت 4 برابر کسری بودجه سال 1998 که بنزین قیمتش اصلاح شد. بنابراین ببینید، اول اینکه انتظار دارن از آقای رئیس جمهور که به سرعت بعضی از چیزها که به خاطر رانت‌های خاص جلوش گرفته شده و عملیاتی نشده به سرعت عملیاتی بشه، و بعد از اون هم انتظار دارن تا مسیر توسعه اصلاح بشه.
هر سال در مرداد ماه در جهان به یادبود کشتار مردم هیروشیما و ناکازاکی در سال 1945 مراسمی برگزار می شود. سال 1400 سالگرد حمله اتمی به هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن برگزار شد، در حالی که در این کشور بازی های المپیک هم برگزار می شد. ژاپن روز جمعه مراسم یادبود قربانیان بمباران اتمی 6 اوت 1945 در هیروشیما را برگزار کرد. جالب است کمیته بین‌المللی المپیک IOC از فراخوان 1 دقیقه سکوت در این بازی‌ها در ساعت 8:15 امتناع کرد. کازومی ماتسوی، شهردار هیروشیما، در سخنرانی خود گفت:
این فاجعه به بشریت آموخته است که تهدید دیگران فقط به خاطر دفاع از خود به نفع هیچ کس نیست.
بعد از این حمله وحشیانه بود که جهان تلاش کرد که سلاح‌های هسته‌ای را از بین ببرد. چند قرارداد بزرگ جهانی امضا شد، ولی متاسفانه سلاح‌ها بیشتر و قوی‌تر شدند. جالب است که ابرقدرت‌ها یکدیگر را متهم می‌کنند. امریکا که بیشترین سلاح هسته‌ای جهان را دارد، موضعی علیه چین گرفته است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا در نشست آسیان که با حضور بیش از 20 کشور جهان و به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، گفت:
نگرانی عمیقی از رشد و توسعه سریع زرادخانه‌های هسته‌ای در چین اعلام می‌کنم. استراتژی هسته‌ای چین در سال‌های اخیر تسریع شده و از مرزهای این کشور عبور کرده است.
امریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه 5 کشور اصلی هستند که اگر سلاح‌ها را کاهش دهند، دیگر کشورهای دارای سلاح هسته‌ای هم مجبور به پیروی می‌شوند. مرداد ماه 1400 دبیر کل سازمان ملل توییتی زد. این مقام ارشد بین‌المللی در ابتدای این پیام نوشت:
از نبود پیشرفت در مسیر جهان بدون سلاح اتمی بسیار نگرانم. بنابراین از تمام کشورهای دارای سلاح اتمی می‌خواهم تا به شکل انفرادی و جمعی و با همکاری یکدیگر اقداماتی برای از میان برداشتن و کاستن از خطرات ناشی از این نوع سلاح انجام دهند. تنها اقدامی که می‌تواند تضمینی برای عدم استفاده از این گونه سلاح‌ها باشد، از میان بردن کامل آنهاست.
برخی آمارها میگویند دولت امریکا در حال حاضر تقریباً 5800 کلاهک اتمی در انبارهای تسلیحاتی خود دارد. همزمان این دغدغه هر روز بیشتر میشود. صدر اعظم اتریش در بیانیه‌ای تأکید کرد: قربانیان هیروشیما و ناکازاکی به ما یادآوری میکنند که تهدیدات از سوی سلاح‌های هسته‌ای مربوط به گذشته نیست، بلکه از بزرگترین تهدیدهای موجود برای بشریت است. جهان برای سلاح‌های هسته‌ای چه باید بکند؟ دکتر آقامیر، کارشناس امور هسته‌ای، در این باره توضیح می‌دهند.
اگر شما مثل کره شمالی تعداد محدودی هم سلاح داشته باشید، این قدرت بازدارنده محسوب میشید. نیاز به زرادخانه 50,000 تایی داشته باشین، همون تعداد محدودم هم داشته باشین، امکان هست. به خاطر همین اینها تلاششون برای این استش که این سلاح رو خود داشته باشن و به کس دیگه ندن. وقتی که NPT رو میان مطرح میکنن، شما NPT رو اگه دقت بفرمایید، NPT دو قسمت داره. یه قسمت کشورهای دارای سلاح هسته‌ای هستن، یه قسمت کشورهایی که فاقد سلاح هسته‌ای هستن. میگه اون کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستن میتونن ادامه بدن کاراشون رو، اما کشورهایی که فاقد سلاح هسته‌ای هستن نمیتونن ادامه بدن. این در حالی هستش که همین کشورهای دارای سلاح هسته‌ای میان به یک سری از کشورهایی که تحت سیطره خودشون هستن این سلاح رو میدن. میبینید امروز شما به 11 کشور حدوداً سلاح، الان کشورهایی هستن که رسما سلاح هسته‌ای دارن. چرا پاکستان داره، چرا هند داره، چرا کره شمالی داره، چرا رژیم غاصب اسرائیل داره و چرا آفریقای جنوبی داشته میرفته به سمتش یا برزیل. و تمام تلاش اینها این هستش که کنترل این سلاح رو در اختیار خود داشته باشن. و متاسفانه همونطور که فرمودید، به هیچ عنوان تا امروز به سمت خلع سلاح هسته‌ای و کم کردن از زرادخانه هاشون نرفتن. وقتی که میان بحث هسته‌ای شدن ایران رو مطرح میکنن، در اصل اینها دارن از افکار عمومی جهان استفاده میکنن برای اینکه ایران رو تحت فشار قرار بدن، به نوعی به نظر خودشون بذارن ایران رو نذارن به سمت سلاح هسته‌ای بره. با همین ابزار میشه افکار عمومی جهان رو تحت فشار قرار داد. اگر ما بتونیم افکار عمومی جهان رو قانع بکنیم سلاح هسته‌ای برای همه جهان خطرناکه، نه فقط برای ایران، نه برای کره شمالی، نه برای اسرائیل، برای همه مردم جهان، شاید بتونیم تا یه حدودی سرعت گسترش سلاح هسته‌ای رو در این کشورها کند بکنیم.
اما بزرگترین بحران انسانی سال 1400 در همین روزها اتفاق افتاد. کابل سقوط کرد و طالبان قدرت را در دست گرفت. این ماجرا که وجهه سیاسی داخلی برای مردم این کشور داشت، اما وجوه انسانی این مسئله بسیار خطرناک بود. گرسنگی و فقر در چند ماه بعد بسیار زیاد شد. بحران غذا و سرما هم در زمستان سراغ مردم این کشور آمد. همزمان امریکا همه پولهای این کشور را بلوکه کرد و هیچ پولی به این کشور تزریق نشد. در برنامه بعد مفصلاً به این ماجرا خواهیم پرداخت. مرداد ماه 1400 تمام شد و جهان در شهریور ماه آماده شنیدن خبرهای متفاوتی بود. فردا هم همراه ما باشید تا تحلیل دقیق تری از جریانهای مختلف آن روزها داشته باشیم. ممنون که همراه من بودید. خدا نگهدار.
ممنونیم از همراهیتون. اینجا همچنان رادیو ایرانه، در خدمت آقای معتمد هاشمی هستیم.
بله.